استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید که هفته آینده برای آغاز گفتگوهای صلح با این گروه به قطر خواهد رفت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. سلام، خوش آمدید. یک پس از چهار به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است و من جعفر احمدی میزبان شما. تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را جاوید نعیمی برایتان دارد.
سرخط ها مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 12 غیر نظامی در انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد ازبکستان شد و صدر اعظم ژاپن می خواهد از مقامش کناره گیری کنند. مشروع خبرها. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 12 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که انفجار صبح امروز در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک رخ داد.
12 سرنشین غیر نظامی که در موتر از نو دادسن سوار بودند کشته شدند. متاسفانه بنابر شدت انفجار جسدها قابل شناسایی نیستند.
احمدی افزود بنابر صدمه هایی که به جسدها وارد شده تا هنوز نمی دانند چه تعداد از قربانیان زنان و یا کودکان بودند. با آنکه سخنگوی ولی قندهار طالبان را مسئول این ماین گذاری می داند، اما گروه طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفته است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد ازبکستان شد. منابع سفارت افغانستان در تاشکند تایید میکنند که آقای اتمر ساعت 2:30 پیش از چاشت امروز به وقت محلی به این شهر رسید. قرار است آقای اتمر در جریان سفر دو روزه‌اش با مقام‌های ازبکستان در مورد تقویت همکاری‌ها در بخش‌های حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفتگو کند. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که وارد کردن برق از ازبکستان برای 10 سال دیگر نیز جز از آجندای صحبت های آقای حتمر با مقام های ازبکستان خواهد بود. ازبکستان با افغانستان 144 کیلومتر مرز مشترک دارد. یگانه خط ریل از زمان کشور با ولایت بلخ در شمال افغانستان وصل شده است. مقام های ولایت اروزگان میگویند شمار زیادی از باشنده های ولسوالی چنار توی این ولایت با گرسنگی و قحطی روبرو شدند. حدود 3 ماه می شود که طالبان راه میان این ولسوالی و ترینکوت مرکز اروزگان را بروی ترافیک بستند. فیض محمد حنیفی ولسوال چنار تو میگوید که شمار در این ولسوالی در نتیجه گرسنگی جان دادند، اما آمار قربانیان را ارائه نکرد. به گفته آقای حنیفی برخی کمک ها از سوی نیروهای اردوی ملی با مردم منطقه صورت گرفته.
در ولسوالی چنارتو حدود 50 تا 60 پرسنل اردوی ملی حضور دارند. برای مردم 200 کیلوگرم مواد غذایی آوردند. وضعیت ما چنین است. آنها هم برادران ما هستند و از این کشور دفاع می کنند.
بر اساس گزارش ها از ولسوالی چنارتو، مردم در آنجا به بیماری های گوناگون هم مبتلا شدند. باشنده های این ولسوالی میگویند طالبان برایشان گفتند تا هنگام راه های چنارتو را باز نمی کنند که بیجا شده ها دوباره به مناطق زیر تسلط طالبان در اروزگان برگردند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که این راه بسته خواهد ماند، اما در مورد علت آن جزئیات نداده است. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تصمیم گرفته از مقامش کناره گیری کند. رسانه های ژاپن به نقل از منابع حکومت این کشور گفتند که انتظار می رود و امروز در یک نشست خبری استعفایش را اعلام کند. به نقل از منابع، شینزو آبه از زخم روده رنج می برد و در چند روز گذشته برای 2 مرتبه به شفاخانه رفته است. تا هنوز مشخص نیست که آبه تا پایان دوره فعلیش در قدرت خواهد ماند یا به صورت فوری استعفا میدهد. پیش بینی می شود که کنارگیری شینزو آبه روی بازارهای سهام ژاپن که از گذشته هم بنابر همگیری ویروس کرونا با رکود زیاد روبرو شده بودند تاثیر منفی خواهد گذاشت. کار پاکسازی مناطق طوفان زده در ایالت لوئیزیانای آمریکا آغاز شده. در نتیجه طوفان شدید دیروز حداقل 4 تن جان باختند و شمار از خانه ها و مراکز تجارتی هم آسیب دیدند. جان بیل ادواردز والی ایالت لوئیزیانا در یک نشست خبری گفت طوفان لورا زیانهای زیاد را به مناطق این ایالت وارد کرده است. این طوفان اکنون به سمت شمال آمریکا در حرکت است. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بررسی زیانهای ناشی از طوفان به لوئیزیانا سفر کند. و ده ها تن در ارجنتین را پیمایی کردند، اما نه در اعتراض به کسی و یا چیز، تنها به حمایت از لیونل مسی اسطوره جهان فوتبال. آنها میخواهند میسی دوباره به زادگاهش ارجنتین برگردد. این ستاره فوتبال روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از سپری کردن سالهای طولانی از تیم بارسلونا کنارگیری میکند. لیونل مسی که 33 ساله است 6 مرتبه لقب بهترین بازیکن فوتبال در جهان را گرفته. تا هنوز معلوم نیست که مسی پس از بارسلونا با کدام تیم خواهد پیوست. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان هفته آینده راهی قطر خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. زنی که پارچه های ابریشمی تولید می کند امیدوار است که
کار ما رشد کنه، بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونم بیشتر کار کنم.
برنامه مبارزه با فساد اداری را هم برایتان داریم. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید که این هیئت هفته آینده برای آغاز گفتگوهای صلح با این گروه به قطر خواهد رفت. حفیظ منصور صبح امروز بر رادیو آزادی گفت تا آن زمان موانع در برابر آغاز گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد. در همین حال گروه طالبان میگوید که پس از تکمیل شدن روند رهایی تمامی زندانیان این گروه آماده است مذاکرات را آغاز کند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
عبدالحفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان به رادیو آزادی میگوید که هفته آینده این هیئت به قطر خواهد رفت. او گفت که پس از رفتن به قطر صحبت با طالبان را آغاز خواهند کرد. از او پرسیدم که طالبان گفتند که هفته آینده ممکن مذاکرات آغاز نشود.
حال قراره که ما اطلاع داریم هفته آینده میشه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چیزی دیگری میگوید. او با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفت مانع اصلی در برابر آغاز گفتگوها اداره کابل یعنی حکومت افغانستان است، چون زندانیان باقی مانده تا حال آزاد نشدند. شاهین تصریح کرد که اگر باقی زندانیان این گروه آزاد شوند، طالبان آمدند تا در جریان یک هفته گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است روند رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. آقای اتمر این اظهارات را دیروز پنجشنبه در جریان یک مصاحبه با اینستیتوت صلح آمریکا مطرح کرده است. این در حالی است که دیروز پنجشنبه عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته بود مذاکرات صلح تا هفته آینده آغاز خواهد شد. از سوی هم مولوی قلم‌الدین رئیس پیشین امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان میگوید در صورتی که روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تکمیل نشود، طالبان حاضر نخواهند شد تا وارد مذاکرات صلح شوند.
مذاکرات در صورت آغاز خواهد شد که زندانیان باقی مانده طالبان آزاد شوند. اگر این زندانیان در این هفته آزاد شوند، ممکن اظهارات عبدالله تحقق یابد و در هفته آینده مذاکرات آغاز شود.
بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از عید قربان روند رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز شد، اما از این میان 400 زندانی آزاد نشدند. درباره سرنوشت این 400 زندانی طالبان لوی جرگه مشورتی برگزار شد. بر اساس مشوره لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور فرمان عفو 400 زندانی خطرناک طالبان را امضا کرد که اما از این میان تا حال تنها 8 80 زندانی آزاد شدند. حکومت افغانستان پیش از این به دلیل آنچه عدم رهایی برخی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی خوانده بود، روند رهایی 320 زندانی خطرناک طالبان را متوقف کرده است. از سوی هم اعتراض فرانسه و استرالیا درباره رهایی چند تن از این زندانیان، موضوع رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان را پیچیده‌تر کرده است.
نصرت پارسا گزارش می‌داد در زمینه رفع چالش‌ها سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان پیشرفت‌های صورت گرفته. این را سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. عبدالله عبدالله رئیس این شورا دیروز گفت که مذاکرات صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی مصالحه می‌گوید به احتمال زیاد عمران خان صدر اعظم پاکستان به آقای عبدالله اطمینان داده که مذاکرات بین افغانان در هفته پیشرو آغاز خواهد شد. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا ستار فروغ همکارم را روی خط مستقیم تلفن با خود دارم. فروغ صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
احمدی صاحب سلام. یک روز پس از آن که عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان گفت که مذاکرات صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد، یک منبع در این شورا میگوید که به احتمال زیاد صدر اعظم پاکستان با آقای عبدالله درباره آغاز این مذاکرات در هفته پیشرو اطمینان داده. این منبع که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد. عبدالله عبدالله و عمران خان از طریق تلفن به روزهای چهارشنبه پس از آن صحبت کردند که یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر از پاکستان دیدن کرد. در خبرنامه شورای عالی مصالحه گفته شده بود که صدر اعظم پاکستان در این مکالمه تلفنی حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح در افغانستان بیان کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در بیانیه ارسالی به خبرگزاری رویترز اواخر دیروز گفت که کدام گفتگوی صلح با مقام‌های افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه‌ریزی نشده. در این حال فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی امروز به رادیو آزادی گفت که در زمینه رفع چالش ها سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان پیشرفت های صورت گرفته.
تشکر. امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین افغانی پیدا شده به زودترین فرصت حل شوه. در قسمت پیشرفت ها صورت گرفته، بحث ها ادامه داره. دیروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اطمینان نسبی ابراز کردن که در هفته آینده مذاکرات شروع شوه و ما خواستار هستیم که هر دو طرف، هم حکومت افغانستان و هم طالبا، در قسمت زمینه‌سازی آغاز مذاکرات اقدامات مؤثرتر را انجام بده تا مذاکرات آغاز شوه.
بله، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی بار دیگر روی رهایی زندانیانشان تاکید کردند و گفتند که این گروه آماده است که پس از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان طالبان وارد گفتگوهای بین افغانان شود. بله،
تشکر از شما ستار فروغ. گزارش میداد همین حالا شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را روی خط مستقیم تلفن از افغانستان با خود داریم. جناب امین سلام، به برنامه خوش آمدین. با توجه به تحولای تازه مرتبط بر روند صلح افغانستان، میشه گفت که دولت افغانستان و گروه طالبان به آغاز مذاکرات مستقیم صلح نزدیک شدن؟
سلام به شما و به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد مناظره میان طالبا و میان حکومت افغانستان است، اما امیدواری ها ناشی میشه از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه افغانستان که از رهایی زندانیان مورد مناظره خبر داده. من فکر میکنم که اگر این زندانیان آزاد شود، مذاکرات مستقیم بین طالبا و بین حکومت افغانستان آغازش نزدیک به نظر می رسد. اگر از طرف دیگر فشارهای بین المللی هم جریان داره، از جمله فشار امریکایی ها و همچنان فشار پاکستان در اواخر بر طالبا و همچنان فشار بعضی از سازمان ها. فکر می کنم سازمان ملل متحد هم تلاش های خود جدی تر کرده و همچنان سازمان ناتو هم نشست های داشت با هیئت سیاسی طالبا. همه موارد امیدها را زیاد می کنه که طالبا و حکومت افغانستان تا حد نزدیک شده با آغاز مذاکرات مستقیم. اما همین هم قسمی که من قبلا عرض کردم، مسئله رهایی زندانیان مورد منازعه به عنوان یک چالش پابرجاست.
تشکر. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان آمد در کابل و گفت که گفتگوهای صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. چقدر پاکستان میتونه نقش داشته باشد در آغاز این گفتگوها به نظر شما؟
ببینید، پاکستان یکی از بازیگران مهم است در پروسه صلح افغانستان. پاکستان روابط نزدیک داره با طالبا و بدون شک روابط داره با حکومت افغانستان، اگر که روابط پرجنجال هست. اما این که پاکستان تماس گرفته با آقای عبدالله، موضع‌گیری آقای عبدالله در مباحث صلح هماهنگ است با حکومت ایالات متحده آمریکا نسبت به موضع‌گیری رئیس جمهور غنی و تیمشان. من فکر میکنم که پاکستان هم در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا فشارهای خود آغاز کرده و تا حدی از همان روابط خوب با طالبان در حال استفاده هستند، یا اینکه از نفوذ خود استفاده میکنه تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. باور من این است که همه فشارها و همه این تلاشها برمیگرده و اراده حکومت ایالات متحده آمریکا. این تلاشها و این فشارها هم منشأ میگیره از فشارهای حکومت آمریکا که با توجه به زمان و با توجه به زمانی که مصرف میشه و انتخابات که در حکومت ایالات متحده آمریکا باید صورت بگیره، پروسه صلح افغانستان باید سریع پیش بره و نتایجی که باید از این پروسه بیرون شوه به سرعت باید پروسه پیش بره.
تشکر از شما شفیق امین، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. سر می‌زنیم به ایالات متحده، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. آقای ترامپ در سخنرانیش که به مناسبت پذیرش نامزدی و از سوی حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو برگزار شد، از جو بایدن با شدت انتقاد کرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طی سخنرانی از قصر سفید در آخرین شب گردمایی جمهوری خواهان نامزدی خود برای انتخابات 3 نوامبر را پذیرفت. او در کنار یادآوری از دستاوردهای 4 اداره خود از جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو شدیداً انتقاد کرد. او گفت اگر بایدن در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، به گفته او عظمت آمریکا را نابود خواهد کرد. به گفته ترامپ، اداره او 4 گذشته را صرف جبران خسارات کرده که جو بایدن به عنوان سناتور و معاون اول رئیس جمهوری به بار آورده. دونالد ترامپ تاکید کرد که اکنون با نامزدی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری دستاوردهای اداره او با خطر مواجه شده. رئیس جمهور آمریکا از به دموکرات را مورد انتقاد قرار داده گفت این حزب ایالات متحده را آزادترین، عادلانه‌ترین و استثنایی‌ترین کشور جهان نمی‌پندارد. از این رو به گفته او این حزب نمی‌تواند آمریکا را رهبری کند. ترامپ در اشاره به اعتراضات علیه نژادپرستی و همه‌گیری ویروس کرونا، دو موضوع مهمی که در حال حاضر آمریکا با آن مواجه است، گفت جو بایدن رقیب انتخاباتیش تنها اختلافات نژادپرستی را تجدید می‌بخشد. از سوی دیگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییترش کارکردهای 4 سال گذشته ترامپ را زیر سوال برده. بایدن گفت هر خشونتی که اکنون ترامپ علیان فریاد میزند در زمان حکمرانی خود او اتفاق افتاده. اخیراً ایالت ویسکانس امریکا شاید اعتراضات بود که به خشونت گرایید. این اعتراضات زمان آغاز شد که در 23 آگست یک جوان 29 ساله سیاه‌پوست به نام جیکوب بلک از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. حزب جمهوری خواه ادعا می کند که مقصر خشونت های اتفاق افتاده در ویسکانس و دیگر ایالت های امریکا والی ها و شاروال های مربوط به حزب دموکراتند. نه تنها تظاهرات علیه نژادپرستی بلکه همه‌گیری ویروس کرونا هم انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا را تحت شعاع قرار داده. بیش از 180 هزار نفر در آمریکا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و میلیون ها نفر دیگر وظایفشان را از دست دادند. حزب دموکرات با انتقاد از اداره ترامپ گفته که سهل‌انگاری در این مورد باعث شد که آمریکا به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا شدیداً متضرر شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense! Human rights defense! Российская Федерация неизменно
использует. Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان و سری میزنیم به ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که درآمد صدها زن وابسته به تولید و بافت پارچه های ابریشمی است. شماری از این زنان امیدوار هستند که شرایط مناسب برای رشد کار و فعالیتشان فراهم شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی زندجان رفته و این گزارش را فرستاده.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که این بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب داشته، جلوی که بود تفلام مکتب نداشتم پول کتاب چه قلم اینا که به مکتب برم. حالا ماونه 6000 مثلا هم از همین شالا ابریشمی به دست میارم، میتونم تفلا خوب به مکتب ببرم، به خوب ببره کنم، به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه، بیشتر پیشرفت کنه که من بتونم بیشتر کار کنم، بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پیله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پیله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی که پلر تولید میکردن، همی کرم ابریشم پرورش میدادم، نف اینا رو تاجر میبرده، چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم، بار او دستگاه و ایتو چیزایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم، باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشم کاران همه ساله در فصل بهار جعبه هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می کند. پس از آن که بزرگ شد، زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه ها روی آن، کرم از بین می رود تا از پله ابریشم تولید شود. زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار می کنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش می کند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانم های ولسوالی زندجان در بخش پلوری و ابریشمکاری فعالیت زیاد دارن بعد و دوست دارن که از این رکود نجات یافتن و اونده از دولت هم خواهشمندن که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنن که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشن که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم مان بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنن.
زنان ابریشم باف میگن که هر پارچه ابریشم بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم باف هشدار میدن که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. پیش از آن از زرغون منگل میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله را چاپ کرده در مورد سیلاب‌های اخیر در افغانستان. در آغاز مقاله به ویرانی‌های ناشی از سیلاب ناگهانی در ولایت پروان اشاره شده. نیویورک تایمز از قول محمود صمد، یک باشنده چاریکار، نوشته که میگوید با صدای آب که در منطقهشان جاری بود بیدار شد و تصمیم گرفت با خانوادهش محل را ترک کند. وقت برگشت نیم خانهش ویران بود و شش خانه دیگر در عین سرک منهدم شده بودند. نیویورک تایمز نوشته سیلاب ها موج عظیم از گل و لای خانه های ویران شده و اجساد را در پی داشت. در مطلب آمده که سیلاب ها ضربه دیگر بر پیکر افغانستان است که قبلا با ویروس همگیر کرونا و خشونت های خونین طالبان در نقاط مختلف دست و پنجه نرم می کند. روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را در مورد دو امریکایی ناپدید شده در افغانستان به نشر رسانیده. وزارت خارجه امریکا به روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که مارک فریریکس، قراردادی پیشین نیروهای بحری امریکا، در اوایل ماه فوریه از محل نامعلوم ناپدید شد. فریریکس از سال 2010 به این طرف در بالایات مختلف افغانستان مشغول پروژه های ساختمانی بود. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که فرد دومی ربوده شده پاول اوفربی نام دارد که آخرین بار در سال 2014 در ولایت خوست دیده شده بود و در آنجا در مورد کتابش تحقیق می کرد. در اعلامیه آمده که گمان می رود این فرد برای تحقیقاتش می خواست به پاکستان برود. در ادامه آمده که برای کسانی که در مورد محل بود و باش این دو امریکایی معلومات بدهند، $5 میلیون پرداخت خواهد شد. ستارز اند استرایپس به مصاحبه با خانواده که مارک فریریکس اشاره کرده که در ماه می به ای بی سی نیوز گفته بود هراس دارند که قوای امریکایی از افغانستان خارج شوند و فریریکس را رها کنند. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، فریریکس احتمالاً در اواخر ماه جنوری امسال از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. طبق توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان در قطر، قرار است امریکا قوایش را تا اواسط سال 2021 از افغانستان بیرون کند، به شرط آن که طالبان وعدهشان در کار مبارزه با تروریسم را عملی کنند.
عروسی گروهی 50 نامزد در ولایت کندهار عنوان یکی از گزارش‌های ویدیویی ماست. برای تماشای گزارش‌های ویدیویی جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 12 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی امروز بر رادیو آزادی گفت که انفجار صبح امروز در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک رخ داد. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. قرار است آقای اتمر در جریان این سفر دو روزه‌اش با مقام‌های ازبکستان در مورد تقویت همکاری‌ها در بخش‌های حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفتگو کنند. مقام های ولایت اروزگان می گویند شمار زیاد از باشنده های ولسوالی چنارتو این ولایت با گرسنگی و قحطی روبرو شدند. حدود 3 ماه می شود که طالبان راه میان این ولسوالی و ترینکوت مرکز اروزگان را بروی ترافیک بستند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از مقامش کنارگیری کرد. رسانه های ژاپن دقایق پیش گزارش دادند که آبه از زخم روده رنج میبرد و در چند روز گذشته برای 2 مرتبه به شفاخانه رفته است. کار پاکسازی مناطق طوفان زده در ایالت لوئیزیانا آمریکا آغاز شده. در نتیجه طوفان شدید دیروز حداقل 4 تن جان باختند و شمار از خانه ها و مراکز تجارتی هم آسیب دیدند. و ده ها تن با راه پیمایی در ارجنتین خان بازگشت لیونل میسی ستاره فوتبال جهان به کشورش شدند. میسی روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از سپری کردن سالهای طولانی از تیم بارسلونا کنارگیری میکند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لی اداری فساد سرد مبارزه زنگری خبرونه لی آزادی رادیو.
سروی 700 مرکز صحی در 13 ولایت نشان می دهد که شناسایی و جداسازی مریضان احتمالی کووید 19 در دروازه های مراکز صحی اغلبا انجام نمی شود. این بررسی نشان می دهد که دولت افغانستان و وزارت صحت عامه باید به صورت فوری در وضعیت نظارت و تصمیم گیری مبنی بر شواهدشان تغییر آورده، حمایت از نظارت بر خدمات صحی توسط مردم محل و نهادهای جامعه مدنی را افزایش داده، از تأمین تجهیزات طبی و ادویه لازم برای تداوی مریضان کووید 19 اطمینان حاصل کرده و در نهایت آمادگی برای موج دوم احتمالی ویروس کرونا داشته باشد. دیدبان شفافیت افغانستان این سرفی را انجام داده است. د ازادی رادو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزه د دیونی موضوع د افغانستان شفافیت سربنسټ راپور ته ځانګړی شوی چې د صحي سکتور یا د روغتیا سکتور کې د فساد او ستونزو په اړه باندې په ځانګړي توګه د هغو صحي یا روغتیا مراکزو په اړه باندې چې د کرونا ویروس سره مبارزه کوي او بیا هم د په کرونا ویروس اخته ناروغان پکې نو درملنه کیږي. در برنامه این هفته ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان و اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای تیموری به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا می خواهیم که در مورد سروی که شما انجام دادین معلومات بدین.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز همه شما بخیر. سروی که انجام دادیم در 4 ماه گذشته سروی انجام شده و 700 مرکز صحی را در 13 ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده. این سروی را ما در این 4 ماه 2 بار تکرار کردیم و هدف ما از این سروی بوده که آمادگی مراکز صحی را برای مبارزه با کرونا بررسی بکنیم. البته یک سروی اولیه و ابتدایی هست، همه جوانب در بر نداره. جوانب که در این سروی ما مد نظر گرفتیم این بوده که چقدر پروسیجر شناسایی و جداسازی مریضای کرونا و مریضای مشکوک کرونا در دروازه های ورودی مراکز صحی جدی گرفته میشه، چقدر مواد و وسایل لازم برای مریضای کووید 19 در مراکز صحی وجود داره. همچنان ما بررسی کردیم در گزارش های قبلی که با شما صحبت کردیم روی که حفظ و مراقبت و امکانات لازم برای مراکز صحی چقدر داده میشه. در قسمت یافته ها اگر در نخست برای ما اجازه بدیم، من یک 3 یافتی مهم گزارش خدمت شما ارائه کنم.
مهربانی آقای تیموری.
یافتی اول ما این هست که ما وقتی که 4 ماه قبل مراکز صحی رو دیدیم، 40% از مراکز صحی پروسیجر که برای جداسازی و شناسایی مریضای مشکوک بودی را مد نظر نمی گرفتن و وقتی که 2 ماه قبل این را تکرار کردیم این به 48.3% افزایش یافته بود و به این بیانگر از این هست که این مسئله در مراکز صحی جدی گرفته نمی شد و یکی از تبعات عمدیشی بود که افراد مشکوک می آمدن داخل مراکز صحی و وقتی که بررسی دقیق نمی شد منجر به مبتلا شدن خود پرسنل طبی به کرونا بود. با افغانستان یکی از بلندترین آمار پرسنل طبی که به کرونا مبتلا شدن داره. یافتی دوم ما این بود که وسایل بسیار ضروری، مواد بسیار ضروری مثل اکسیژن در مراکز صحی به حد کافی ذخیره نمیشه. ما مراکز صحی را دیدیم در سطح شفاخانه که برای 4 روز اکسیژن داشتن، بعضی از مراکز صحی برای 2 روز داشتن، حتی مراکز صحی را داشتیم که فقط برای 1 روز اکسیژن داشتن. بی معنی هست که اگر روز بعدی برشان اکسیژن نمی رسید و این اتفاق هم افتاده در کابل و شهرهای دیگه، اینا به کمبود اکسیژن روبرو می شدن. موضوع بعدی که ما در این سروی یافتیم مسئله سیستم جمع‌آوری اطلاعات و معلومات از تمامی افغانستان در مورد مراکز صحی است که ما چقدر پرسنل صحی داریم، چه تاسیسات صحی داریم، چه تعداد افراد به مراکز صحی همه روزه مراجعه میکنن، چه خدمات برشان داده میشه، چقدر اینا رضایت دارن. این به نام همو سیستم معلومات صحی افغانستان میگن. این سیستم متاسفانه قابل اعتماد نیست. روی از سیستم سرمایه گذاری بسیار زیاد شده اما داده ها در سطح ولایات در این وارد نمیشه. در مواردی که وارد میشه این داده ها تدقیق نمیشه، دقیق سازی و درست سنجیشان نمیشه. بنابراین تصامیمی که در سطح مرکز از طرف وزارت و رهبری سیاسی دولت در مورد منع رفت آمد، قرنطین و اقدامات مبارزه با کرونا میشه، این تصامیم مبتنی بر شواهد نیست. در قسمت سفارشات میشه در آخر به اونا اشاره.
بسیار تشکر آقای تیموری. شما گفتین در 700 مرکز صحی شما این سروی را انجام دادین، مخصوصا در کدام ولایت ها بوده، بر اساس چی شما این مراکز به خاطر سرویتان انتخاب کردین و سرویتان بر اساس کدام معیارها برگزار شد و اجرا شده؟
در قسمت این سروی معمولی که گفتم، هدف ما این بوده که این که دولت افغانستان به داده ها و معلومات دقیق دسترسی نداره، ما بتانیم این داده ها را برشان جمع آوری بکنیم که بر اساس از او تصمیم بگیرن و بتانن خدمات بهتر بر مردم ارائه بکنن. این سروی را 13 ولایت همونطور گفتم انجام دادیم. اینا شامل بلخ است، هرات است، جوزجان است، کابل، قندهار، کاپیسا، لغمان، کنر، ننگرهار، پکتیا، پروان، پنشیر و سمنگان هست. این ولایت ها را ما که تقریبا همه اطراف افغانستان را به نحوه میتونه در بر بگیره و ما در حال افزایش تعداد ولایات هستیم که بتانیم همه ولایات را و همه مراکز صحی را تحت پوشش قرار بدیم. تا اینکه کمبودی هایی که از نبود داده های قابل اعتماد برای تصمیم گیری در سطح وزارت و رهبری دولت در مورد مراکز صحی وجود داره ایره ما پر بسازیم.
درست. سیستم جمع‌آوری معلومات شما چی گونه بوده؟ از مراجعین پرسیدین؟ از مسئولین این مراکز صحی پرسیده شده؟ شما خودتان اونجا مراجعه کردین و معلومات جمع‌آوری کردین؟ یعنی در کل این سرویتون چی گونه بوده؟ اگر با مردم بوده، با چه تعدادی از مردم شما در این مورد صحبت کردین و سوال جواب انجام دادین؟
تشکر. سروی توسط سرویرایی که توسط دیدبان شفافیت افغانستان آموزش دیدن و به مراکز صحی مراجعه کردن، این داده ها توسط از اینا جمع آوری شده. ما پیش فرض ما این بود که دور اول از این داده ها را ما جمع آوری بکنیم توسط سرویرها که ما اونا را آموزش داده بودیم و دور دوم ما توقع داشتیم که خود مسئولین مراکز صحی از طریق اپلیکیشنی که برای از این ساخته شده بود اونا را اپدیت بکنن، اما همانطوری که قابل پیشبینی بود تمام مراکز صحی را که مسئولین صحی را اپدیت و بروز نساختن. بنابراین در دور دوم یک تعداد از مراکز صحی که اینا را بروز نساخته بودن مجددا این سرویرها رفتن در مراکز صحی و ارقام را جمع‌آوری کردن و داخل سیستم ساختن.
این اپلیکیشن شما در اختیار این مسئولین صحی قرار دادین و یا هم خود از اینا این اپلیکیشن داشتن و شما میخواستین به او دسترسی داشته اما معلومات مورد نیازتان را از او جمع‌آوری بکنین؟
این اپلیکیشن مشترکاً توسط دیدبان شفافیت افغانستان و یک شرکت اجتماعی به نام ووکس مپ، شرکت فرانسوی هست، مشترک ایجاد شده و این اپلیکیشن هنوز وزارت صحت به داده هایش در دسترس از اونا قرار داده، ما داده ها را برشان دادیم و ما میخواییم روی از این من حیث متمم سیستم معلومات صحی افغانستان از این استفاده بکنن.
درست. شما 13 ولایت نام بردین که در این 13 ولایتی سروی انجام شده، معیار انتخاب شما از این 13 ولایت چی بوده؟ آیا بر اساس تعداد واقعیت مثبت ویروس کرونا بوده، مشکلاتی که در اونجا هستن به اساس مراکز صحی که تعداد مراکز صحی که در اونجا هست به اساس کدام میار این 13 ولایت انتخاب شد؟
اصولا سروی ما همه ولایات تحت پوشش قرار میده و در این مرحله 13 ولایت تحت پوشش قرار داده و ما خواستیم به لحاظ جغرافیایی و نفوس تمام افغانستان بتانیم یک نمونیش داشته باشیم. مراکز بزرگ ولایات مثل کندهار، ننگرهار، هرات، کابل و بلخ، ای پنج ولایت بزرگ شامل از این هستن. همچنان ولایت های کوچکتر از شمال، جنوب، شرق، غرب اینا هم داخل سروی در این دور اولش هستن. همانطور که قبلا اشاره کردم ما میخواییم که ایره افزایش بدیم، ولایت دیگر هم تحت پوشش قرار بدیم تا اینکه بتانیم یک تصویر نهایی از تمام ولایت داشته باشیم.
بسیار تشکر. شما گفتین که دور دومی این سروی بوده، دور قبلی هم صورت گرفته که دو یافته های شما 40% از این مشکلات نشان میدن که حالا به 48.3% رسیده. آیا دور اول این سروی رو باید هم دور دوم میشه با وزارت ساتامه در میان گذاشتین؟
بسیار خوب. به موضوع اولی که میخوایم اشاره بکنم، دور اول ما رفتیم داده ها رو جمع‌آوری کردیم، دور دوم ما رفتیم امونا رو بروز ساختیم یا اپدیت ساختیم که ببینیم چی تغییرات از بار اول که ما این مراکز دیگه رو دیدیم انجام شده. ما این 13 ولایت باز دوباره میریم، یعنی برای بار دوم هم اینجا میریم، بار چهارم پنجم به مو شکل یک پروسی متداوم ادامه پیدا میکنه، بر علاوه از اینکه ولایات دیگر اضافه میکنه. در قسمت ارائه از اینا برای وزارت صحت، بله، ای با همکاری وزارت صحت به نوع انجام شده. ما وقتی که این سروی را دیزاین کردیم، همکارای وزارت صحت مسئولین ولایتی و مراکز صحی را در سراسر افغانستان مکتوب دادن، سفارش کردن که با ما همکاری بکنن. یافتهای خود ما وقتی که دور اول که ما دو ماه قبل بود با همکارای وزارت صحت شریک کردیم، دور دوم که داده‌ها هست هنوز ما ایره نتانستیم شریک بکنیم و در حال رایزنی هستیم که چه وقت با مسئولین وزارت صحت ببینیم و یافتهای خود ارائه بکنیم. خوشبختانه ما اخیراً یک نوع اراده حداقل شفایی و در سطح الفاظ ما از مسئولین وزارت صحت میبینیم که علاقمند هستن با ما کار بکنن. این در گذشته به این شکل وجود نداشته و امیدوار هستیم که از این همکاری که در سطح جلسات و تبادل افکار است ما بتانیم به سطح ازی بریم که یافته ها استفاده بشه، سفارشاتش تطبیق بشه تا بهبود در زندگی مردم رونما بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری. ما محمل بخش یا خلاصه سروی شما را دارم که از وبسایت و صفحات رسمی شما به دست آوردیم. در اینجا بسی بخش تقسیم شده. بخش اولش سروی دیدبان شفافیت است که دولت برای مبارزه مؤثر با کووید 19 به مراکزی توجه عاجل کند. بخش دومش هم زمینه اول یافته های کلیدی این نظر سنجی و بخش سوم و بخش اخیر که است بخش سفارشات است. نمیفهم که اشتباه تایپی و یا هم اشتباه نوشتاری است یا ای که یک تفاوت داره. بخش اول نوشته شده که سروی 700 مرکز صحی در 13 ولایت نشان میده. بخش زمی اول و یافته های کلیدی تان نوشته شده که من کوتاه بخوانم و تحلیل کوتاه مبتنی بر مجموعه معلومات جمع آوری شده از 700 مراکز صحی است که در 14 ولایت کشور است. درست 13 ولایتش است و یا هم 14 ولایت؟
شما اگر در قسمت دومش تشکر که اشاره کردین ببینین ما همون 13 ولایت رو لیست کردیم در اونجا.
درست.
و در قسمت صفحه سوم یک اشتباه تایپی است، تشکر که به اشاره کردیم، ما او را تصحیح میکنین. اما همونطور که گفتم ما تعداد ولایات عملا ما از 18 ولایت داده ها را جمع کرده بودیم، اما تا نستیم از 13 ولایت داده ها را نهایی بسازیم و نشر بکنیم و تعداد از این ولایت انشاءالله امیدوار هستیم و برنامه ریزی کردیم که 34 ولایت افغانستان ترتیب شد.
بسیار زیاد تشکر. اکمل سمسور د افغانستان عامی روغتیا وزارت ویان هم د تلیفون په کرخه لموږ سره دی. خاغلی سمسور تاسو خبرونه تر ډیر زیات خره غلاست. یو موضوع چې په پیل کې د نورو په دې اړه باندې چې سروي پاره تاسو څه نظر لرئ، تاسو درلاسه شوی دی نه مخې له دې چې دا پوښتنه وکړم، غواړم و پوښتنه چې د مسلکي لحاظ یا هم روغتیایي لحاظ کوم موضوع چې د شفافیت سره بنسټ د خپل سروي په سر کې راخسته ده چې صحی یا روغتیایی مرکزونو ته د ناروغانو په ننوتو کې د دوی هغه جلاوالی او یا هم د ناروغانو او د روغ کسانو ترمنځ د پیژندنه ډیره په سمه توګه نه کېږي. څومره دغه موضوع مهمه ده د روغتیایي لحاظ او د مسلکي لحاظ؟ ډیره مننه.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تیموري صاحب ته او اوریدونکو ته.
دا وطن یو مهمه موضوع ده، کله چې مریضان کلینیک ته راځي باید چې دغو جلاوالی وشي، یعنی سکریننګ دي وشي. سکریننګ معمولا په دوو طریقو باندې کیږي. یو طریقه دا ده چې دغه د تګې معلومولو آله چې انفراریډ استفاده سره کیږي، چې هغه ډېره دقیقه نه ده مګر معمولا هغه استفاده کیږي. دویمه لار ادا ده چې کله مراجعه کوونکي یو کلینیک یا شپخانې ته راځي، هغه له هغو نه پوښتنې وشي. هغه کسان چې څوک اراضو علایم مثلا د کووید نه لري، هغه یو جدا ځای کې له هغو سره ولیدل شي، معاینه شي، او له نورو مریضانو سره هغه یو ځای نه شي، تر څو د مرض نه د مرض د خپراوي نه مخنیوی وشي. دا هغه دوه لارې دي چې استفاده کیږي. مګر که افغانستان ته وګورو، کله نه چې د کووید نولس بحران راغی، له هماغه وخت نه یو د سپارښتنو نه چې صحي مراکز ورته شوې وه، هغه دا وه چې کوشش دې وکړي چې څومره د سرافا یا د او پی ډي مریضان، روزمره مریضان راځي، نو دا د اتاق نه د باندې په آزاد فضا کې وکتل شي، چې څوک خدای نه خاصه څوک مثبت نه چې ویروس صحي کارکوونکو ته او یا نورو مراجعینو یا مریضانو ته خپور نه شي.
د ډېرې ښه توصیه وه چې تاسو وکړله، خو دا چې څومره دا شی عملي شوی دی دا مهمه پوښتنه ده. او که موږ مخکې دې چې تاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، په افغانستان کې په ټوله کې څومره روغتیایي مرکزونه شته؟ د دې شمیر تاسو لرئ؟
بله، د دې شمیر لرو. موږ سره تقریبا 300 مکمل ټول روغتیایي مرکزونه لرو. دا هغه روغتیایي مرکزونه دي چې دولتي دي او یو زیات شمیر خصوصي مرکزونه، مګر بعضې خصوصي مرکزونه چې نوي جوړ شوي دي یا د صحت عامه سیستم کې نه دي راجستر شوي، نو هغه پکې موجود نه دي. مګر په دې د 300 په تعداد باندې مونږ
ډېر ښه 300 په دې معنی چې د افغانستان شفافیت څار بنسټ د افغانستان 40% روغتیایي مرکزونو کې دغه سروې تر سره کړې ده. په هغه کې دغه موضوعات چې تاسو ورڅخه یادونه وکړو، دا ډېر مهم و بلل، هیڅ ډول پاملرنه ورته نه کیږي. دا یوازې په 14 ولایتونو کې کړې دي که دا په ټول افغانستان کې، یا هم دغه 300 روغتیایي مرکزونو سره شت د دوی موندنې بیلې وي. ولې دغه موضوع ته توجه نه کیږي؟ په داسې حال کې چې ډېر مهمه ده، او د روغتیایي کارکونکو او د روغتیایي مراجعینو چې دغه روغتیایي مرکزونو ته ځي، ژوند ته ډېر مهم او اړین موضوع ده.
او په اول جمهوری صاحب نه او د دې مسؤلې مخکړي د تابعي او د دې پیدا کړي موږ سره شریک دي. نو په کومو ولایتونو کې چې موسیقي کوونکي دي وزارت د صحت عامه بلغو موسیقو سره
ډېره بخښنه غواړم سمسور صاحب، ستاسو غږ انعکاس کوي که ځای مو بدل کړئ تر څو موږ وکولی شو.
نو خو تقریبا ډېره ښه ده چې شوې ده، او که راپور وزارت د صحت عامه سره شریک کړي تر څو موږ ووینو چې کومو ولایتونو کې
تاسو ویل چې دغه ډیر خسروي ده، او موږ تک راوس پرل شي په تسل چې د شفافیت سر بنسټ وایي دوی ته اول دور سپارل شوی، ولکه څنګه چې په دغه راپور کې یا په دغه سروي کې هم ویل شوی دي، د اول دور او دوم دور ترمنځ د دې په ځای چې په خوالي کې توپیر راشي، په بدوالي کې توپیر راغلی دی. هغه وخت 40% یا 40% دغه ستونزې وي، اوس 48% او 43% ستونزه شته.
خود وزارت رهبری اوس تغییر کړی ده، رهبری تغییر سره د وزارت د نوې رهبری سره د تغییر سره اوس د تغییر یعنی اوس په وزارت کې لیوالتیا ډېره ده، تر څو هر څوک چې د وزارت صحت عامې سره کومک کوي او دا سرویګانې د وزارت صحت عامې سره کومک کوي، نو که دا شریک شي موږ به د سروې د کوم شیان چې پیدا کړي دي مطابق به کوشش وکړو چې سیستم کې اصلاحات راشي، بعد بغد د نوې رهبري یو تعهد ده او موږ په دې عمل کړی ده او عمل به کوو. نو که د تا تیموري صاحب دوی دا مونږ سره شریک کړي انشاءالله مونږ به تدبیر کوونکو انفوګانو سره او د دې تر څنګ په کابل کې یا دیگری ولایتونو کې چې د وزارت د سنسامې خپله تدبیر کوونکو سره به جلسې ونیسو تر څو دغه سکرینینګ یا په شروع کې چې مریضان راځي د هغو شناسایي یا بیلول له هغو مریضانو نه چې هغه مشکوک شي دا باید وشي. دا یو ښه کار دی. انشاءالله چې معلومات شریک شي د دې مطابق وزارت د احکامه بیا خپل یو پلان جوړ کړي او کوشش به وکړو چې په صحیح مرکزونو کې حالات ښه شي، سکرینینګ په درسته طریقې سره سال ته ورسېږي. مګر یو شی باید یاد ولرو چې بعض ولایتونو کې تقریبا دا یو دوه هفتې کېږي چې د کرونا د ویروس واقعات صفر ته رسېدلي دي. نو دا مونږ بیا ګورو چې هغه ولایتونو کې چېرته چې مسلسل واقعات صفر ته وي نو هغې کې بیا تخنیکي تصمیم نیول په کار دي چې هلته د سکرینینګ څومره ضرورت شته که نه شته.
ډېر ښه سمسور صاحب. خو یو پوښتنه چې همیشه هم پوښتنه ده او هم انتقاد مطرح کېږي، هغه دا ده چې ولې پخوانۍ رهبري یو نوې رهبري دې ته په تمه پاتې کېږي چې یو څارونکی بنسټ او یا هم یو مدني بنسټ راشي، د دوی په کار باندې څارنه وکړي او ځینې سرویګانې ترسره کړي تر څو دوی پوه شي چې زموږ نیمګړتیا چیرته ده. ځینې موضوعات دي چې ډېر خاص ځانګړي سروې او دې موضوعاتو ته اړتیا هم نه لري، یعنی عام موجود او کولای شي د دې مخه ونیسي. لکه خپل مرکزونو ته د مراجعینو د ورتک مسله د ډېر په خاصه موضوع نه ده چې یو سروي دار پیدا کړي چې دغه سی وسونځ شته. تاسو هر ورځ ګوري او د دې حلول لپاره څه مو کړی دی او د چې تاسو ولې تعهد شته، اصلي انتقاد بداوي چې دغه تعهد تر سره کول لپاره وي هم دغه تعهد پوره کول لپاره تاسو د دغه اول سروي چې دوی کړي وو او د وزارت سره شریک کړي وو او دا نوې رهبری راغله په دې برخه کې څه کار وکړ تر څو د اقل د اول سروي مثبت ټکی مثبت او منفي ټکی هم مثبت کړي؟
یو شی باید نظر کې ونیسو، د مونږ خپل د وزارت د سیاستي نظارت روزمره روان ده، پلان شوی کارونه وي، هغه مطابق هغه د خلاګانې په صحیح سیستم کې پیدا کوي او هغه خلاګانو ته بیا ځواب هم نیول کېږي. روزمره دا کار روان وي. نو کله نا کله د مونږ د وزارت د سیاستي نور همکاران لکه تیموري صاحب دي دا دوی هم یو سروي وکړي، هغه بیا شریک کړي. نو بیا موږ دا نه وایو چې یعنی مونږ روزمره دا کار نه کوو، دا کار مونږ په روزمره ډول باندې کوو. روزمره د مونږ ټیمونه په څلور دېرش ولایاتو کې دي، خپل براتیاګې کوي، نظارت په نتیجه کې په کلینیکونو کې په صحیح سیستم کې خلاګانې پیدا کېږي او بیا د ټولو خلاګانو لپاره اصلاحي برنامې جوړېږي.
سمسور صاحب، د سروې په دوهمه برخه کې راغلي دي روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي وسایل او تجهیزات په بسنه نه کوي او په کافي اندازه نول او اساسي عوامل هم فساد له امله مدیریتي ستونزې دي او نظارتي مشکل دی چې عامه روغتیا وزارت نه لري او دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. مهرباني وکړئ
دوباره شم. اول یو خبرې ته چې تیموري صاحب خبره وکړله چې وزارت ته ته ما چې کوم ارقام راوړلی هغه ارقام په وخت باندې نه وي او دا ارقام چې دي روزمره حساب باندې نه راټولېږي، د دې اندازې لپاره وزارت ته ته ما صحیح تصمیمونه نشي نیولای. زما خیال تیموري صاحب د پوره د صحیح سیستم د معلوماتو له ټولولو نه صحیح آگاهي نه لري. په دې ټولنه ټول نوو سیستم لرو، یو دا چې هغه مرزونه چې هغه نو دي
ډېر زیاته بخنه غواړم. سمسور صاحب، که تاسو خپل ځای لکه څه بدل کړئ تر څو دغه کوم ځوابونه چې تاسو ورکړئ زم به مونږ هم به اوریدونکي او هم به تیموري صاحب ورڅخه
او درې هغه دا چې ماهوار راپور ورکړل کی چې هغه هر کلینیک نه دا راپور راځي او بیا په درېو میاشتو کې بل راپور راځي. نو دا د سیستم دا چې روزمره په سیستم کې داخليږي دا معلومات نور تصمیم نیونکي د ټولو سره شریک کیږي بل دا چې دې هی معلوماتو د دې دا هر ځای کې کلینیک ته نه وزارت ته ته تا ما ولې هی مشکل او په محل کې حل کی هغه مرزونه لکه مثلا د پولیو مثال ورکړو چې په دې سوالې کې شوی وي په موږ غږ راپو کول کیږي ترڅو رهبری د وزارت د صحت عامې د پولیو باره کې په ما غوراد باندې تصمیم ونیسي چې دې ولسوالۍ کې دې کلی کې څه کول پکار دي یا داسې نور مرضونه شته چې هغه مونږ نوټیفایبل ډیزیز ورته وایو چې په ما غوراد کې تصمیم ده. بعضې مرضونه یوې هفتې کې مونږ معلومات ډیزیز سیستم لرو، ډیزیز ارلی وارنینګ سیستم چې هغه یو هفته مونږ راټولوو، او بیا د ایچ ایم آی ایس په سیستم کې مونږ همیشه معلومات چې راټولوو دا معلومات هم ماهانه وي، او بیا د کلینیکونو نه ایف ایس آر چې سات چې راټول کېږي هر درې میاشتې بعد راټولېږي چې حالت د کلینیک لیدل کېږي چې آیا کوم مشکل په تعمیر کې تو پرسونل کې پرسونل کم و زیات سوی خو نه ده دا راټولېږي.
دغه اطلاعات باوري نه دي، پوره باور پې کېدای نه شي.
د اطلاعات باوري لپاره همیشه مونږ هر کال کې یو ځل د ډیټا کوالټي چیک په نوم باندې یو دریم ګړی نهاد دا چې هغه دا ډیټا ګوري او هر کال راپورې چې راځي بلې هغه دی وایي چې اطلاعات دی هغه شاخصونه چې ګوري تقریبا زمونږ ارقام کې دي له 80% to 90% دقت لري.
بسیار زیات تشکر تیموري صاحب به آقای اکمل سمسور.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.